أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنطقني بالهدى والهبن التقوى ووفقني التي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. سلام عرض میکنم خدمت شما دانش پژوهان گرامی، مشتاقان آشنایی با زبان قرآن. بحثمون رو در علم نحو بر اساس کتاب مباد العربی جلد 2 تا سر توابع رساندیم. بحث توابع در حقیقت از اسمش پیداست، توابع جمع تابع و تابع یعنی پیرو. مجموعه اسمهایی داریم یا در حقیقت ممکنه حتی در جمله هم پیدا بشه که پیرو و تابع ما قبل خودشون حداقل در اعراب هستند، حالا ممکنه در چیزهای دیگه هم باشن. همونطوری که قبلا اشاره کردم، کلمات نسبت به موضع و جایگاه اعرابی که پیدا می کنند دارای دو حالتند. گاهی از اوقات خودشون بالاستقلال موضع می گیرند، جایگاه دارند و بهرمند از اعراب هستند. اگه خاطر مبارکتون باشه عرض کردیم که اسم در 9 جا مرفوع میشه. یکیش فاعله، یکیش نائب فاعله، یکیش مبتداست، یکی خبره. ببینید اگر اسمی اومد فاعل واقع شد مثل جا الحق، و الحق و فاعل و مرفوع. اگه سوال کنیم که آقا این الحق و مرفوع شده چرا؟ میگیم چون فاعله. از کسی پیروی کرده در این؟ نه، فاعل بودن خودش کافیست برای مرفوع شدن. نمیگن اعراب در حقیقت استقلالی، اعراب ذاتی، اعراب غیر طبعی، چون فاعل بودن همان و مرفوع بودن هم همان. اون 9 موزه کلن اینجوریه. یا منصوبات 14 تا بود، رأیت و زیدن. این زیدن الان مفعول به شده و منصوب. آقا زیدن چرا منصوب شده؟ از کسی پیرو؟ نه، چون مفعول بهه، چون مفعول به منصوبه دیگه. خب اصطلاحاً به این نوع اعراب میگن اعراب اصلی. اعراب اصلی اعراب اون کلمه ایست که خودش به دلیل جایگاه و موضعی که در جمله داره بهرمند از اون اعرابه و به خاطر تبعیت از چیزی این اعراب رو به دست نیورده. در مقابل این نوع اعراب، اعراب طبعی وجود داره. اعراب طبعی مثل آدم های طبعی هست. دیدید بعضی از آدم ها رو هیچ استقلالی از خودشون ندارن. تو تصمیم گیری ها تابع دوستن، رفیقن، به شدت به دست این و اون نگاه میکنن، به چشم این و اون نگاه میکنن، کی چیکار میکنه هم کارو برام میکنن. آدم های دست و دهن بین و چشمین مردم و این تیپ ها معمولا کاملا زندگیشون بر اساس تبعیت و بر اساس در حقیقت ظاهر بینی هست و اینها. خودشون دارای یک استقلال ذاتی، دارای یک اصالت نیستند در تحرکات فردی، اجتماعی و خانوادی. حتی اصل تبعیت بسیار امر خوبی است اگه در جایگاهی صحیح خودش واقع شه، مثل تبعیت انسان از مافوق خودش در درجات عالی معنوی. انسان از خدا تبعیت کنه عالیه، از اولیای الهی تبعیت کنه عالیه، اصلا حسن بزرگترین ارزشه. اطیع الله و اطیع الرسول. حالا میخوام عرض کنم نه، تو منظورم رفتار ساده اجتماعی است، تعاملات ابتدایی و دم دستی. بعضیا هیچ نوع در حقیقت استقلال ذاتی شخصیتی ندارن. درست یه سری کلمات هم همینجوری هستن. کلماتی داریم که اینها هم در اعراب تابع ما قبل خودشون هستن. یعنی چی؟ یعنی این که اگر شما مثلا میگفتی جا الرجلو، آمد آن مرد، مردی آمد یا آن مرد آمد. الرجلو فاعل و مرفوع. آقا الرجلو چرا مرفوع شده؟ چون فاعل دیگه، تاموش دیگه، بحثی دیگه نداری، تو قبول. ولی العالمو مرد دانشمندی آمد، یا الرجلو العالمو. آقا این العالمو که مرفوع شده چرا مرفوع شده؟ مرفوعات چند تا بود آقا؟ 9 تا. این العالمو که مرفوع شده کدوم یکی از مرفوعات فاعله؟ میگیم نه، رجل فاعله، نه فاعله، نه اینجا فعل مجهول نداریم. مبتداست؟ نه، اینجا اصلا فعل داریم، مبتدایی نداریم اصلا. خبر؟ نه. به اصطلاح مرفوعات ناسخ؟ نه، اصلا اینجا ناسخی نداریم. چیه پس؟ هیچ. العالمو تابع الرجلو. جا الرجلو العالمو، آمد مرد، اون مردی که دانشمنده، جا فعل. الرجلو فاعلش مرفوع، این اعرابش اصلیه چون فاعله. العالمو صفت برای الرجلوس و تابع و پیرو اوست در اعراب. پس توابع وقتی صحبت ازشون میشه و چیزایی که پیروان، یعنی این که از ماقبل خودشون حداقل در عراق در چیزهای دیگه هم از البته خواهیم گفتن پیروی میکنند و هیچ نوع استقلالی در نوع اعراب ندارند. اگه ماقبلش مرفوع باشه مرفوع میشه. حالا همین رجل اگه اومد منصوب شد منصوب میشه این العالم، میگیم رأیتو الرجل العالم. آقا الرجل چرا منصوب شده؟ چون مفعول بهه. العالمه چرا منصوب شده؟ چون تابع الرجل است، صفت براش، یکی از تابعها صفت نعته. اگه این الرجل مجرور بشه سمعت من الرجل العالمه. الرجل چرا مجرور شد؟ چون من اومد سرش. العالمه چون تابع الرجل است، صفت شه. این حد دارید؟ بنابراین اعراب طبعی، اعراب اون کلمه است که چی؟ به دلیل در حقیقت جایگاهی که داره از ماقبل خودش در اعراب پیروی کرده و طبعیت کرده. و چهار یا به تعبیر دیگه پنج دسته از کلمات هستن که در اعراب و یه سری چیزهای دیگه تابع ماقبل خودشون هستن. اولی نعت یا صفته، بعدیش عطفه، بعدیش تأکیده و بعدیش هم بدله. حالا عطف، گاهی عطف نسقه، گاهی عطف بیانه که حالا خواهیم. بنابراین توابع که جمع تابع، تابع یعنی پیرو، تابع کلمه است که در اعراب پیرو و در حقیقت دنبال رونده کلمه مقابل خودش است. اولین از توابع نعت یا صفته.
ما هو النعت؟
نعت چیست؟
سوال اینه که نعت چیه؟ در پاسخ به این سوال که نعت چیست، می‌فرماید که نعت تابعی است که صفتی رو در اسم پیشین و ماقبل خودش بیان میکنه و اون اسم ماقبل رو اصطلاحاً بهش میگن منعوت. یعنی چی؟ گفتیم جاء الرجل العالم. آقا اگه گفتی اون مرد اومد، اما نمیدونی اون مرد کیه، مثلا سواد داره نداره، مثلا دانشمندیه نیست، معلوم نیست، تا میگید العالم اون مردی که دانشمند آمد، فوراً چیکار میکنید؟ یه خصوصیتی رو، یه ویژگی رو در اون مرده بیان میکنید. جا الرجل و العالم، و این العالم میشه چی؟ در حقیقت صفت برای الرجل و خصوصیت و ویژگی رو در الرجل چیکار کرد؟ بیان داشت. به مقدار خصوصیاتی که بگیم بیشتر توضیح میدیم اون رو، بیشتر روشنش میکنیم اون مرد کیه. ممکنه بگید آقا جا الرجل و العالم و العادل، آمد اون مرد دانشمندی که عادل هم هست. خب چون عالم ممکنه عادل باشه، ممکنه فاسد باشه. خب میخوام بگیم که این مردی که عالم و عادله، مثلا آدمی هست در صحنه اجتماعی هم یه آدم فعالیه یا منفعلیه. میگه جا الرجل العادل المجاهدو، نه تلاشگره، با کفر و با استکبار در ستیزه. ببینید به نسبت ویژگی که شما میشمرید میاد در حقیقت خصوصیت پیدا میکنه. آقا این درجات فقاهتی چقدره؟ این دانشمند، دانشمند علوم مثلا فقاهتی است و در درجات عالی اجتهاد. میگه بله، جاء الرجل العالم العادل المجاهد الفقیه. الفقیه، الفقیه میگفتی. ببین به نسبت خصوصیاتی که شما بیان میکنید و ویژگی‌هایی که میگید چیکار میکنید؟ محدد میکنید، جمع جور میکنید، منضبط میکنید و میبندید، توضیح بیشتر میدید. پس نعت اون تابعیه که صفتی رو در اسم پیشین خودش بیان میکنه و اون اسم ماقبل رو منعوت میگن. آقا جاء الرجل العالم. الرجل چی اسمش آقا؟ بهم میگن منعوت یا موصوف. العالم چه صفتش یا نعتش؟ پس نعت و صفت یه چیزه که همین العالم هست، مثلا همون المجاهدو، العادلو، الفقیه، اینا همه نعتن. الان اینجا چهار تا نعت داریم ما و یه منعوت که چی باشه؟ الرجلو باشه. خود کتاب مثال زده جاء التلمیذ المجتهدو، آمد اون دانش آموز کوشا. التلمیذ فاعله و مرفوع شده، المجتهدو نعتشه، صفت برای او و در اعراب تابع اوست. چرا المجتهدو مرفوع شد؟ آقا از اون موازه نهگانه رفت کدومو داره؟ فاعل، نای فاعل، مجتهد؟ میگه هیچ کدوم، هیچ کدوم. چیه پس؟ نعت پیرو یه مرفوعیه، پیرو یه مرفوعیه دیگه. التلمیذ چون مرفوع بود، المجتهدو هم مرفوع شد. بنابراین الان المجتهدو چون تابع ما قبل خودشه مرفوع شده، میشه نعت در حقیقت، صفت یا نعت برای اون کلمه.
النعت تابع یبین صفتا فی اسم سابق یسمى منعوتا نحو جاء التلميذ المجتهد. التلميذ منعوت، المجتهد نعت.
نعت تابعی است که صفتی را در اسم پیشین بیان می کند و آن اسم منعوت نامیده می شود.
کم قسما النعت؟
نعت بر چند قسم است؟
حالا یه سوال مهمی که اینجا وجود داره اینی که آقا این نعت و صفتی که میگید این بر چند قسمه و به چه نحویه؟ اولین سوال مهم این که نعت در حقیقت بر دو قسمه، یا حقیقیه یا سببیه، یا حقیقی یا سببیه. خب فوری سوال میشه که آقا نعت حقیقی چیه و بعد سببی چیه؟ ما این جلسه نعت حقیقی رو مسائلش میگیم، براتون انشالله جلسه آینده هم نعت سببی رو میگیم. در سال 434 اقسام نعت رو اشاره کردیم، در 435 در حقیقت نعت حقیقی و خصوصیات رو در 436 هم بیان میکنیم.
النعت قسمان حقیقی و سببی.
نعت بر دو قسم است، حقیقی و سببی.
ما هو النعت الحقیقی؟
نعت حقیقی چیست؟
نعت حقیقی اونیه که بر صفتی در خود منعوت دلالت میکنه. یعنی چی؟ مثلا که جاء الرجل العالم، آمد اون مردی که دانشمند بود، دانشمند هست. خب این العالم که دارید میگید عالم، این صفت کیه؟ صفت خود الرجله. خب درسته، میشه نعت حقیقی. آقا مگه جوری دیگه هم داریم؟ مگه جوری دیگه هم میشه یه صفتی برای یکی میاری برای او میاری دیگه؟ نه، یه جوری دیگه هم داریم، انشالله جلسه آینده میخونیم. ولی مثالش بزنم، ممکنه بگیم جاء الرجل العالم ابوه، آمد مردی که دانشمند هست پدرش. این دانشمند صفت پدر اوست نه صفت خودش، به میگن نعت سببی. بحثشو میخونم جلسه آینده. میتونه نعت برای کسی دیگه بیاد.
النعت الحقیقی هو ما دل على صفت فی المنعوت نفسه، نحو جاء الرجل العاقل.
نعت حقیقی آن است که بر صفتی در خود منعوت دلالت میکند.
ما هو حکم النعت الحقیقی؟
حکم نعت حقیقی چیست؟
حالا نعت حقیقی که الان اشاره کردیم که واقعا صفتی رو در خود منعوت بیان میکنه، مثل جا الرجل و العاقلو، مثلا العاقلو صفت برای خود الرجله. این سال 436 بپرسه که در تبعیت از مقابلش بس در چند چیز تبعیت کنم، اینها حکمش چیه؟ چجوری باز این نعت رو ساخت و درست کرد در کلام؟ برای اینکه این مفهوم روشن بشه عرض میکنیم که نعت حقیقی در حقیقت در چهار چیز از ده چیز تابع ما قبل خودشه. در چند چیز؟ در چهار چیز از ده چیز. این ده چیز رو بس بشماریم. اول در معرفه نکره بودن. اگر منعوت ما معرفه بود باید نعتمون هم چی باشه؟ معرفه باشه. جاء الرجل العاقل. خب این الرجل چیه؟ معرفه است. العاقل چیه؟ اینا معرفه میشه. الثوب الممزق، اون لباسی که پاره است. الثوب چون معرفه است، الممزق هم پاره است. میگیم ثوب ممزق، لباس پاره. ثوب چون نکره است، ممزق هم چیه؟ نکره است. تموم شد. بنابراین در معرفه نکره بودن صفت تابع موصوف خودشه، نه تابع منعوت خودشه. دوم در مذکر و مؤنث بودن. میگم جا الرجل العاقل. آقا الرجل مذکره، میگیم بله العاقل هم مذکره. اگر الرجل رو میکردید زن، میذاره که بگیم، میگیم جاءت المرأة العاقلة. المرأة چون مؤنث میشه، العاقله مؤنث میشه. تمام. ولد مهذب، فرزندی پاک و تهذیب شده. خب ولد چون مذکر، مهذب مذکر آوردیم براش. اما این گفتیم فتاتون مهذبتون، دختر جوانی که چی؟ پاک و منزه هست. رو اینها فتاتون چون مؤنث، مهذبتون میگیم براش. پس در معرفه نکره بودن و در مذکر مؤنث بودن نه تابع ما قبلشه. نقطه بعد در مفرد و مثنى و جمع بودن. اگر منعوت ما یا موصوف ما مفرد باشه نتیجه مفرده، اگه مثنى باشه نتیجه مثناست، جمع باشه جمع میشه. جا الرجل العاقل، الرجل چون مفرده العاقل هم چیه؟ مفرد شده. حالا میگفتی الرجلانه، میگیم العاقلانه، چون الرجلان مثنى شد العاقلانه هم مثنى میشه. مثال خود کتاب، عاملان ماهرانه، عاملان ماهران، این عاملان این دو کارگری که دارای مثلا مهارت بالایی هست، عاملان مثنى است، ماهران که صفت اینه مثنى شد. عاملون ماهرون، عاملون جمعه، ماهرون هم جمعه. در حالت نسبی جری مثلا عاملین، مثلا میگیم رأیت و عاملین ماهرین، عاملین جا الان مثنى است، ماهرین هم اینم مثنى است. خب پس در مفرد و مثنى جمع تابع ما قبل خودشون هستن دیگه. چی آقا تا اینجا چند تا شد بشمارید؟ معرفه نکرده بودن دو چیز، مذکر مؤنث بودن دو چیز، اینشو چهار چیز. مفرد مثنى جمع بودن چند چی؟ چهار و اینم سه تا میشه هفت. در اعراب یعنی رفع و نصب و جر تابع ما قبلا میشه ده تا. در اعراب یعنی رفع و نصب و جر هم تابع. میگم رأیت عاملین ماهرین، الان عاملین چون منصوبه، ماهرین هم منصوبه، هر دو نصبشون به یاه. رأیت عاملات ماهرات، عاملات یعنی کارگران زنی که ماهر بودن رو دیدم. عاملاتن چون منصوبه دوباره به کسره، ماهراتن. یا سمعتم من عاملاتن ماهرات، عاملات چون نصب و جرش به کسره است، عاملاتن دوباره اینجا مجروره، ماهراتن هم مجرور شده به کسره. مثال اول خودم، جا الرجل العاقل، چون الرجل مرفوع العاقل مرفوع شده دیگه. رأیت الرجل العاقل، سمعتم من الرجل العاقل. ببینید العاقل تابع الرجله، رجل هر چی رو بچرخه اونم تابع اوست، میچرخه. پس نعت حقیقی در چهار چیز از ده چیز تابع منوط شه. چهار چیز نگاه کنید، من الان میگم جاء الرجل العاقل، آقا العاقل در چهار چیز بس تابع الرجل باشه. اولین چیزی که تابع چیه؟ بیا لیکی بگی. میگیم الرجل چون معرفه است، العاقل هم چی شده؟ معرفه شده. یک. دو، الرجل چون مذکره، العاقل هم چیه؟ مذکره. سه، الرجل چون مفرده، العاقل هم چیه؟ مفرد شده. چهار، الرجل چون مرفوع، العاقل هم مرفوع شده. تمام. حالا من یه سوال میکنم شما جواب بدید. میگم رأیت رجلین عاقلین، رجلین عاقلین، یالا بگید چیه؟ الان رجلین چون نکره است، عاقلین هم چیه؟ نکره است. رجلین چون مذکره، عاقلین هم چیه؟ مذکره. رجلین چون مثناست، عاقلین هم چیه؟ مثناست. رجلین چون منصوبه، عاقلین هم چیه؟ منصوبه. خب بنابراین نعت حقیقی که بیان یک صفتی در خود منعوت میکنه تابع منعوتشه در معرفه نکره بودن، مذکر مؤنث بودن، مفرد مثنى جمع بودن و در اعراب. این حاصل بحث.
إن النعت الحقيقي يتبع منعوته في التعريف والتنكير نحو الثوب الممزق ثوب ممزق، في التذكير والتأنيث نحو ولد مهذب فتاة مهذبة، في الإفراد والتثنية والجمع نحو عاملان ماهران عاملون ماهرون، في الإعراب نحو عاملين ماهرين عاملات ماهرات.
نعت حقیقی تابع منعوتش است در تعریف و تنکیر، در تذکیر و تأنیث، در افراد و تثنیه و جمع و در اعراب.
بحث ما میرسه به سر بحث نعت سببی. انشالله همین رو یه خورده تأمل کنید و ملاحظه کنید و دقت کنید درش، تا انشالله ما جلسه آینده نعت سببی رو هم با ویژگی‌هایی که داره به صورت کامل و دقیق انشالله خدمتون عرض کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.